بالاخره آنچه که میخواست اتفاق افتاد. پیامی که در انتظارش بود رسید، چون این به نظر میرسید که تمام مدت عمر منتظر وقوع این واقعه بود است. از کوریدور طویل وزارتخانه میگذشت. تقریبا به نقطه‌ای که آن روز جولیا تکه کاغذ را به دستش گذاشت رسیده بود که متوجه شد شخص تنومندی از پشت سر او را تعقیب می‌کند. وی هر کس بود برای شروع گفتگو ابتدا سرفه کوتاهی کرد. وینستون ناگهان متوقف شد و برگشت. اوبراین بود. بالاخره با یکدیگر روبرو شده بودند و به نظر وینستون رسید که اولین تمایلش این است که فرار کند. قدرت باز کردن دهان و حرف زدن نداشت. اما اوبراین جلو آمد و دوستانه برای یک لحظه دست به بازوی او گذاشت و بعد در حالی که وینستون نمی دانست چه باید بکند در کنار هم به راه افتادند و اوبراین با لحن مؤدب خاصی که او را از اکثریت اعضای داخلی حزب متمایز می ساخت شروع به صحبت کرد.
میل داشتم که فرصتی پیدا کنم و با شما صحبت کنم. مقاله اخیر شما رو که به زبان نو در تایمز نوشته بودید خواندم. خیال می کنم درباره زبان نو مشغول تحقیق هستید. اینطور نیست؟
وینستون توانست تا حدی بر خود مسلط شود و گفت: من فقط به عنوان آماتور و به عنوان کار فرعی درباره زبان نو چیز می نویسم و با کار ایجاد و ساختمان زبان نو و تهیه لغات اون سر کار نداشتم.
اما به این زبان خیلی عالی چیز می نویسید. این فقط عقیده من نیست. اخیراً درباره شما با یکی از دوستان شما که در این امر متخصصه و نامش الان خاطرم نیست صحبت کردم. او هم همین عقیده رو درباره شما داشت.
وینستون بار دیگر قلبش به درد آمد. منظور از این جمله مسلماً اشاره به سایم بود. اما سایم نه فقط مرده بود بلکه ناپدید شده بود و شخص هیچ به شمار می رفت. هر نوع اشارهی به وی مسلماً ایجاد مخاطرات شدید می کرد و به این جهت اشاره اوبراین را می بایست یک نوع رمز دانست. به این ترتیب هر دوی آنها با اشاره به سایم که یک نوع جنایت فکری به شمار می رفت دست به توطئه زده بودند. در تمام این مدت هر دوی آنها در کنار یکدیگر در طول کوریدور قدم می زدند. اما اوبراین ناگهان ایستاد و با یک نوع ژست دوستانی خاص که عادت او بود عینکش را روی بینیش جابجا کرد و گفت:
چیزی که می‌خواستم به شما بگم این بود که شما تو مقاله خودتون دو کلمه به کار بردید که هر دو دیگه ناقص و کهنه شده و اخیراً ارزش خودش رو از دست داده. جلد دهم فرهنگ زبان نو رو دیدید؟
نه، نمی‌دونستم که منتشر شده. ما تو اداره کل بایگانی هنوز از مجلد نهم استفاده می‌کنیم.
خیال نمی کنم که جلد دهم فرهنگ تا چند ماه دیگه منتشر بشه، ولی چند نسخه از اون برای بعضی قسمت ها فرستاده شده. یک نسخه هم پیش منه. میل دارید نگاهی بهش بندازین؟
وینستون متوجه هدف و منظور اصلی این جمله شد و فوراً گفت: بله، بسیار زیاد.
بعضی تغییرات جدیدی که در زبان نو وارد آمده واقعاً حاکی از نبوغه. تعداد افعال به میزان قابل توجهی تقلیل یافته و خیال می کنم که این نکته خیلی زود توجه شما را به خودش جلب خواهد کرد. میل دارید من جلد دهم رو به وسیله یکی از پیش خدمت ها برای شما بفرستم؟ اما می ترسم که فراموش کنم. بهتره که شما هر وقت میل دارید به آپارتمان من بیایید و اونو بگیرید. اجازه بدید الان آدرس خودم رو به شما میدم.
هر دو در مقابل تلسکرین ایستاده بودند. اوبراین تقریباً بیخیال جیبهایش را گشت و بالاخره یک دفترچه کوچک جلد چرمی و یک قلم طلا بیرون آورد و بعد درست زیر تلسکرین و در حالی که هر کس که در آن سوی دستگاه مواظب آنها بود می توانست آنچرا که او می نویسد بخواند، آدرس خود را نوشت و کاغذ را از دفترچه کند و به وینستون داد.
من همیشه از غروب به بعد در خانه هستم. اگر هم نبودم مستخدمم فرهنگ رو به شما خواهد داد.
اوبراین رفت و تکه کاغذ که این بار احتیاجی به پنهان کردن آن نبود در دست وینستون ماند. با این وجود وینستون آدرس را به خوبی و با دقت به خاطر سپرد و چند ساعت بعد تکه کاغذ را جزء سایر کاغذهای باطله به محفظه مخصوص کاغذهای باطل انداخت تا از میان برود. وینستون و اوبراین بیش از 2 دقیقه با یکدیگر صحبت نکرده بودند. این واقعه تنها یک معنی میتوانست داشته باشد و آن اینکه اوبراین با این تمهید خواسته است وینستون را از آدرس خانه خود مطلع کند. و این کار اگر میخواستند با هم تماس داشته باشند کاملا لازم بود، زیرا جز با سؤال مستقیم کسی نمیتوانست آدرس دیگران را بداند و هیچ نوع دفتر آدرس وجود نداشت و اوبراین در واقع خواسته بود به او بگوید اگر میخواهد با او صحبت کند این آدرس خانه اوست. شاید هم پیغام خاصی در یک گوشه جلد 10 فرهنگ زبان نو مخفی شده بود، اما در هر حال یک نکته روشن و مسلم بود و آن اینکه توطئه‌ای که وی در عالم رؤیا دیده بود صحت داشت و او توانسته بود که به دیوار خارجی آن برسد. وینستون می‌دانست که دیر یا زود نزد اوبراین خواهد رفت، اما این نکته که این ملاقات فردا صورت خواهد گرفت و یا پس از مدت‌ها تأخیر برای او محقق نبود. به هر حال آنچه که روی داده بود دنباله جریانی بود که از سالها قبل شروع شده بود. اولین قدم با ایجاد خود به خود یک فکر مخفی برداشته شده بود. قدم دوم شروع دفتر خاطرات بود. از فکر به کلام و اینک از کلام به عمل رسیده بود. آخرین قدم واقعی بود که در وزارت عشق اتفاق می افتاد و این سرنوشت را وینستون از ابتدا قبول کرده بود. پایان این ماجرا در شروع آن مستقر بود و از ابتدا تا انتها وحشت‌آور و ترسناک به نظر می رسید و در واقع مزه مزه کردن مرگ به شمار می رفت و درست مثل این بود که شخص از زندگی یک پله پایین تر رفته ولی هنوز به مرگ نرسیده باشد و حتی هنگامی که با اوبراین صحبت می کرد و مفهوم کلمات و گفته های او به مغزش وارد می شد یک نوع احساس ترس و وحشت و لرزشی سراپایش را گرفته و چون این تصور کرده بود که رطوبت قبر را با پای خود احساس می کند. ولی این احساس برای او چندان تازه نبود، زیرا همیشه می دانست که رطوبت و تاریکی قبر در انتظار اوست. وینستون با چشمهای پر از اشک از خواب پرید. جولیا با خواب آلودگی خودش را به او چسباند، زمزمه ای کرد و چنین به نظر می رسید که می گوید چی شده؟ وینستون گفت خواب می دیدم که، اما دنباله صحبتش را قطع کرد. خوابی که دیده بود بیش از آن پیچیده بود که بتوان با کلمات آن را تعریف کرد، زیرا علاوه بر رؤیا در چند لحظه پس از بیدار شدن خاطره ای با آن درآمیخته و درک آن را مشکل ساخته بود. در حالی که هنوز در محیط رؤیا به سر می برد چشمهایش را به هم گذاشت و دراز کشید. رؤیایی وسیع و درخشان دیده بود که در آن سراسر زندگیش مثل منظره یک غروب تابستان که پس از بارش شدیدی درخشندگی پیدا می کند در برابرش گسترده شده بود. واقعه در داخل قطعه بلور روی داده بود، اما سطح قطعه بلور گنبد آسمان بود و در داخل گنبد تا مسافت‌های دور همه چیز در نوری پاک و صاف دیده می‌شد. این رؤیا با حرکت بازوی مادرش توأم بود و این حرکت بازو 30 سال بعد از طرف زن یهودی که در فیلم دیده بود تکرار شده بود. زن یهودی قبل از آنکه بر اثر شلیک گلوله‌های هلیکوپتر متلاشی شود سعی کرده بود که کودکش را در مقابل گلوله‌ها حفظ کند و این حرکت بازو رؤیای وینستون را تا حدی قابل درک می ساخت و علاوه بر آن مفهومی به آن می بخشید. وینستون گفت می دونی که تا این لحظه من معتقد بودم که قاتل مادرم هستم. جولیا در حالی که هنوز در خواب بود پرسید چرا مادرتو کشتی؟ من اونو نکشتم، حداقل از لحاظ جسمی اونو نکشتم. در عالم رؤیا آخرین نگاهی را که به مادرش انداخته بود به یاد آورده و در چند لحظه بعد از بیداری وقایع کوچک مربوط به مادرش همه ناگهان به خاطرش بازگشته بود. این خاطری بود که او شاید به طور عمد آن را برای سالها از ذهن خود دور ساخته بود. درباره تاریخ وقوع حادثه چندان اطمینانی نداشت، ولی فکر می کرد که در آن هنگام شاید 10 یا 12 سال داشته است. پدرش چندی پیش از واقعه ناپدید شده بود، اما او نمی توانست به خاطر بیاورد که این واقعه دقیقاً چند سال قبل از آن روی داده است. اما اینک اوضاع شلوغ و ناراحت آن زمان، ترس شدیدی که از حمله هواپیماها وجود داشت، پناه بردن به ایستگاه‌های مترو، خرابه‌های ساختمان‌ها، اعلانات بزرگی که به در و دیوار زده می‌شد، دسته‌های جوانان که یک نوع پیراهن خاص به تن داشتند، صف‌های طویل مقابل دکان‌های نانوایی، صدای مداوم مسلسل‌ها که از دور به گوش می‌رسید، و از همه مهمتر این نکته که همیشه غذا به اندازه کافی وجود نداشت، همه و همه را به یاد می آورد. همچنین به خاطر می آورد که بعد از ظهرها ساعتهای طولانی میان خرابه ها و زباله ها به همراه سایر کودکان به دنبال برگ های زخیم کلم، پوست سیب زمینی و بعضی اوقات سوخته نان هایی که تکه های زغال به آن چسبیده بود می گشت. و یا اینکه کنار جاده‌ای که کامیون ها از آن می گذشتند می ایستاد تا کامیون هایی که گفته می شد حامل غذاست از آنجا بگذرد، و هنگام عبور از روی دستاندازها تکه هایی از علوفه و غذای مخصوص دام به زمین بریزد و او جمع کند. هنگامی که پدرش ناپدید شد، مادرش تعجب و یا غم و اندوه شدیدی از خود نشان نداد، ولی ناگهان زندگیش دچار تغییر شدیدی شد و به نظر می رسید که کاملا روحیه خود را باخته است. حتی برای وینستون روشن و آشکار بود که وی در انتظار وقوع حادثه ایست که حدوث آن را قطعی می داند. مادرش همه کار می کرد. آشپزی، رخت شویی، وصله لباسها، مرتب کردن خانه، جارو کشی و گردگیری اتاق، و همه این کارها را با کمال آرامش و بدون جنب و جوش و یا حرکت اضافی انجام می داد. درست شباهت به هنرپیشه‌ای داشت که روی صحنه تئاتر خود را به خواب زده و در همان حال کارهای خانه را انجام می دهد. گویی بدنش خود به خود و طبیعتاً به طرف سکون متمایل می شد. گاه اتفاق می افتاد که ساعتها بدون حرکت روی تخت می نشست و از خواهر کوچک وینستون که یک دختر 3 سالگی ضعیف، لاغر و رنجور بود و چهرهش از فرط لاغری شباهت به چهره بوزینه پیدا کرده بود پرستاری می نمود. اغلب نیز وینستون را در آغوش می گرفت و بدون اینکه کلمه ای حرف بزند او را به سینه خود می فشرد. و وینستون با وجود جوانی و غروری که داشت درک می کرد که این امر با واقعی که می بایست اتفاق بیفتد به نحوی ارتباط دارد. وینستون اتاقی را که در آن زندگی می کردند به خاطر می آورد. اتاق تاریک و کوچکی بود که به نظر می رسید نیمی از آن را یک تخت خواب که روکش سفیدی روی آن افتاده بود اشغال کرده است. پشت میله های جلوی بخاری یک لوله مدور حاوی گاز و در کنار اتاق گنجه مخصوص غذا و در محوطه کوچک جلوی در اتاق یک بشکه آب که در آن رخت می شستند و ساکنین چندین اتاق دیگر هم از آن استفاده می کردند وجود داشت. مادرش را به خاطر می آورد که بدن خوشتراش خود را روی اجاق گاز خم می کرد و با حرارت گاز ماهیتابه را گرم می نمود و غذا می پخت. از این گذشته گرسنگی دائمی خود و مبارزه های سخت و گاه خونینی را که هنگام صرف غذا روی می داد با کمال وضوح به یاد می آورد. دائما به مادرش نق می زد که چرا غذا کم است و گاه سر او فریاد می کشید و به طرفش حمله ور می شد. حتی لحن صدای خود را هم که قبل از بلوغ بم شده بود و گاه شباهت به صدای مردان پیدا می کرد به خاطر می آورد. گاه تظاهر به ضعف و گرسنگی می کرد و با ناله و زاری مادرش را به ترحم وامی داشت که بیشتر از سهمش به او غذا بدهد. و وقتی موفق نمی شد چنان نعره می کشید که آب از بینیش سرازیر می گردید. البته مادرش از دادن غذای بیشتر به او ابا و امتناعی نداشت و بر اثر جنجال و فریاد همیشگی او این عقیده را پیدا کرده بود که باید سهم پسرک را بیشتر بدهد. اما اشکال اینجا بود که هرچه بر میزان غذای او می افزود وی تقاضای سهم بیشتری می کرد. سر هر غذا مادرش به او التماس می کرد که اینقدر خودخواه نباشد و به این فکر کند که خواهرش گرسنه و مریض است و احتیاج به غذا دارد. اما فایده‌ای نداشت و به محض اینکه مادرش از ریختن غذای بیشتری به بشقاب او خودداری می‌کرد، وی به طرف او حمله ور می‌شد تا دیس و قاشق را از دستش بگیرد و گاه نیز نعره زنان غذای خواهرش را از بشقاب می‌خوابید. می‌دانست که به این ترتیب مادر و خواهرش را دچار گرسنگی و ضعف خواهد کرد، اما نمی‌توانست جلوی خودش را بگیرد و حتی احساس می‌کرد که در قاپیدن غذا و محروم کردن خواهر و مادرش محق است. احساس گرسنگی شدیدی که در شکم خود می کرد این کارها را در نظرش مجاز می ساخت و در فاصله بین صبحانه و نهار و شام نیز اگر مادرش مراقبت نمی کرد به گنجه غذا حمله ور می شد و تا آنجا که می توانست از غذاها می دزدید و می خورد. یک روز جیره شکلات را توزیع کرده بودند. ماها بود که جیره شکلات داده نشده بود و به این جهت شکلاتی که توزیع شد ارزش زیاد داشت و وی اکنون آن قطعه کوچک شکلات را به خوبی به یاد می آورد. شکلات در حدود 2 اونس بود. در آن روزها هنوز صحبت گرم پیش نیامده بود و روشن بود که می بایست به 3 قسمت تقسیم شود. اما ناگهان گویی صدای کس دیگری را می شنود، صدای خود را شنیده بود که می گفت همه شکلات باید سهم او باشد. مادرش گفت که نباید اینقدر طمع‌کار باشد، ولی او شروع به بحث و جار و جنجال کرد. این طرف آن طرف پرید، نعره زد، گریه کرد و بازی در آورد و چانه زد. خواهر ضعیف و جسه و مریضش دامان مادرش را چسبیده گوشه ی اتاق نشسته بود و درست مثل یک بچه بوزینه با چشمهای درشت و غم‌زده‌اش به او نگاه می کرد. بالاخره مادرش ناچار شد که شکلات را 4 قسمت کند. پس 3 قسمت آن را به او و 1 قسمت دیگر را به خواهرش بدهد. دخترک قطعه شکلات را گرفت و به آن خیره شد و شاید نمی دانست که چیست. بعد ناگهان وینستون با 1 جست خیزی برداشت و قطعه شکلات را از دست خواهرش قاپید و به اتاق دیگر فرار کرد. مادرش فریاد زد: وینستون! وینستون! شکلات خواهرتو بده! وینستون ایستاد اما باز نگشت. چشمهای مادرش به چهره او خیره شده بود و حتی در همان حال درباره اتفاقی که می بایست رخ بدهد و وینستون درباره نوع آن اطلاعی نداشت فکر می کرد. خواهرش که فهمیده بود چیزی از او دزدیده‌اند شروع به گریه کم صدا و ضعیفی کرد و مادرش دستش را به گردن کودک انداخت و او را به سینه خود فشرد. گویی این حرکت مادر زبان داشت و به وینستون می گفت که خواهرش در حال احتضار و مرگ است. اما وینستون سرش را برگرداند و در حالی که شکلات در دستش آب می شد از پله ها پایین رفت. مادرش را پس از آن هرگز ندید. پس از آن که شکلات را خورد گویی از خود خجل شده است، ساعتها دور خیابانها پرسه زد و بالاخره هنگامی به خانه برگشت که بار دیگر گرسنگی بر او مستولی شده بود. اما مادرش ناپدید شده بود. ناپدید شدن اشخاص در آن روزگار کم کم عادی می شد. از متعلقات خانه جز مادر و خواهرش هیچ چیز دیگری کم نشده بود و آنها نیز هیچ نوع لباسی با خود بر نداشته بودند و حتی پالتوی مادرش هم در اتاق بود و وینستون تا همین امروز هم به یقین نمی دانست که آیا مادرش مرده است یا نه. امکان زیاد داشت که او را به یکی از اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده باشند و در مورد سرنوشت خواهرش هم فکر می کرد که ممکن است او را مثل خود وینستون به یکی از مراکز مخصوص کودکان بی خانواده که تأسیس آن نتیجه جنگ داخلی بود فرستاده باشند. این نوع مراکز را پرورشگاه می نامیدند. این امکان هم وجود داشت که او را نیز همراه مادرش به اردوگاه کار اجباری اعزام نموده و یا آنکه در گوشه ای رها کرده باشند تا بمیرد. تأثیر این رویا هنوز در مغز وینستون به قدرت اولیه خود باقی بود و مخصوصاً حرکت حمایت کننده بازو که رویا در آن خلاصه می شد در ذهنش کاملاً نقش بسته بود. فکرش متوجه رویای دیگری که 2 ماه پیش دیده بود شد. مادرش را عیناً همانطور که روی تخت خواب سفید و کهنه نشسته بود و دختر کوچک خود را به او می آویخت روی عرشه کشتی مغروق که در عمق بسیار زیاد و در زیر پای وینستون قرار گرفته بود و دقیقه به دقیقه فروتر می رفت دیده بود. چشمهای مادرش را نیز دیده بود که از همان عمق زیاد و از میان آب که لحظه به لحظه تیره تر می شد به او دوخته شده است. وینستون داستان ناپدید شدن مادرش را برای جولیا تعریف کرد. جولیا بدون اینکه چشمهایش را باز کند روی تخت غلطی زد و در حالی که خود را جا به جا می نمود گفت:
خیال می کنم که اون روزا تو یه خوک وحشی کوچیک بودی. اصلا همه بچه ها خوکن.
بله، اما نکته اصلی داستان از طرز نفس کشیدن جولیا روشن بود که دوباره به خواب می رود. وینستون میل داشت که باز هم به صحبت درباره مادرش ادامه بدهد. از مجموع آنچه که به خاطر می آورد نمی توانست این نتیجه را بگیرد که مادرش یک زن غیر عادی و یا یک زن باهوش و زیرک بوده است. با وجود این وی واجد یک نوع اشرافیت و یک نوع صفا و پاکی خاص بود، زیرا اصولی را که رعایت می کرد اصول مخصوصی بود و احساساتش به خود او تعلق داشت و عوامل خارجی نمی توانستند آن را تغییر بدهند و وی معتقد نبود که آنچه که برای او مفهوم و معنای مورد نظر را ندارد اصولاً بی معنی و بی مفهوم است. اگر شخص کسی را دوست می داشت، دوست داشتن کافی بود و اگر چیزی نداشت که به محبوب خود بدهد، کافی بود که عشق و علاقه و محبت خود را تسلیم او سازد. وقتی وینستون آخرین قسمت شکلات را هم خورد و تمام کرد، مادرش کودک را در آغوش گرفته بود. این کار فایده ای نداشت، چیزی را تغییر نمی داد و شکلات به وجود نمی آورد و مرگ کودک و یا خود او را هم به تأخیر نمی انداخت. با این وجود برای وی طبیعی بود که کودکش را در آغوش بگیرد و تسلی بدهد. زن مهاجر نیز با دست و بازوی خود کودکش را در آغوش گرفته بود تا او را در مقابل شلیک گلوله ها حفظ کند، در حالی که می دانست که اگر یک ورق کاغذ می تواند جلوی حرکت گلوله را بگیرد، دست و بازوی او هم قادر به چنین کاری هست. کار وحشت‌آور حزب این بود که مردم را معتقد ساخته بود که احساسات و تمایلات نتیجه و اثری ندارد و در همان حال تمام قدرت دنیای مادی را هم از ایشان دزدیده بود. و هنگامی که شخص در چنگال حزب گرفتار می شد، آنچه که احساس می کرد و یا نمی کرد و آنچه انجام می داد و یا از انجام آن خودداری می نمود تغییری به وجود نمی آورد. هرچه اتفاق می افتاد به ناپدید شدن شخص منتهی می گردید. از آن به بعد نه از خود او و نه از عمل او چیزی شنیده نمی شد و شما را مثل ماهی که از جوی بگیرند از صفحه تاریخ محو می کردند. با این همه این چنین کاری برای مردم دو نسل قبل بسیار واجد اهمیت بود، زیرا آنها کوشش نداشتند که تاریخ را تغییر بدهند و فداکاری ها و وفاداری های خصوصی که درباره آن شک و شبهه‌ای وجود نداشت بر زندگی ایشان حکومت می‌کرد. ارتباطات شخصی واجد اهمیت زیاد بود و یک حرکت دوستانه، یک قطره اشک و یک کلمه که به مرد محتضری گفته می‌شد ممکن بود در جای خود ارزش فراوان داشته باشد. وینستون ناگهان به یاد آورد که کارگران هنوز این روحیات را حفظ کردند، زیرا آنها به یک حزب و یا به یک کشور و یا یک ایدئولوژی و طرز فکر وفادار نبودند، بلکه به یک دیگر وفادار بودند. برای اولین بار در سراسر زندگی خود احساس کرد که نسبت به کارگران تنفری احساس نمی کند و یا آنها را فقط نیرو و قوه ساکتی نمی داند که روزی می بایست از جا برخیزد و دنیای تازهی بسازد. فکر کرد که کارگران همچنان انسان باقی ماندند و درون و دلشان خشونتی نیافته و هنوز به احساسات و هیجانات اولیه بشری که خود او می بایست با کوشش فراوان از نوع آن را یاد بگیرد پایبندند. و هنگامی که در این باره فکر می کرد بدون اینکه ارتباطی وجود داشته باشد، به یاد آورد که چگونه چند هفته پیش مچ قطع شده ای را وسط خیابان دیده و آن را با نوک پا مثل ساقه کلم به جوی کنار خیابان پرتاب کرده بود. با صدای بلندی گفت: کارگرا انسانن، ما انسان نیستیم. جولیا که بار دیگر از خواب بیدار شده بود پرسید: چرا؟ وینستون چند لحظه فکر کرد و بعد گفت:
هرگز به فکرت رسیده که بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که قبل از اینکه دیر بشه از اینجا بیرون بریم و تصمیم بگیریم که دیگه هیچ وقت هم دیگر رو نبینیم؟ آره عزیزم، این موضوع به فکرم رسیده، اما با وجود این خیال ندارم که هرگز دست به همچین کاری بزنم. ما تا حالا آدمای خوش شانسی بودیم، اما این وضع نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. تو جوون و سالم و بیگناهی. اگه از کسایی مثل من دوری کنی میتونی حداقل 50 سال دیگه زندگی کنی. نه، خودم این فکر رو کردم، اما هر کاری تو بکنی منم همون کارو میکنم. از این گذشته زیادم نگران و ترسون نباش. من استعداد خاصی برای زنده موندن دارم. ممکنه برای 6 ماه یا 1 سال دیگه کنار هم باشیم، کسی نمیدونه، اما بالاخره که باید از هم جدا بشیم. فکر میکنی که بعد از جدایی چقدر تنها میمونیم؟ وقتی ما رو پیدا کنن هیچ کدوم از ما نمیتونه هیچ کاری به معنای واقعی کلمه برای اون یکی انجام بده. اگه من اعتراف کنم اونا تو رو تیربارون میکنن، اگه اعتراف نکنم بازم تو رو تیربارون میکنن. هر چی که بگم، هر کاری بکنم، یا اگه هیچی نگم و هیچ کاری نکنم، حتی برای 5 دقیقه نمیتونم مرگ تو رو به تأخیر بندازم. از این گذشته هیچ کدوم از ما نمیفهمیم که اون یکی زنده است یا مرده. تنها چیزی که اهمیت داره اینه که به همدیگه خیانت نکنیم. هرچند همین کارم نمیتونه باعث کوچکترین تغییری بشه. اگه منظورت اعترافه، ما حتما اعتراف میکنیم. همه همیشه اعتراف میکنن. نمیتونی جلوی خودتو بگیری، زجرت میدن. منظورم اعتراف نیست، اعتراف خیانت نیست. اون چیزی که تو بگی یا بکنی اهمیت نداره، فقط احساساته که اهمیت داره. اگه بتونن منو وادار کنن که تو رو دوست نداشته باشم، خیانت حقیقی همینه. جولیا به فکر فرو رفت و بالاخره گفت: نمیتونن همچین کاری بکنن. این تنها کاریه که نمیتونن بکنن. میتونن تو رو وادار کنن که هر چی که اونا میخوان بگی، اما نمیتونن وادارت کنن که اونو باور کنی. نمیتونن به درون قلب و مغزت نفوذ کنن. وینستون با امیدواری گفت: نه، نمیتونن. این کاملا درسته. نمیتونن به مغز ما نفوذ کنن. اگه تو احساس کنی که انسان بودن ارزش داره، این احساس حتی موقعی که هیچ اثر و نتیجه‌ای نداشته باشه، اونا رو خرد میکنه. به یاد تلسکرین و گوش آن که هرگز به خواب نمیرفت افتاد. شب و روز مواظب انسان بودند و جاسوسی می کردند. اما اگر شخص می توانست خود را حفظ بکند و افکارش را بروز ندهد، بر آنها پیروز می شد. زیرا آنها با همه زیرکی و هوشیاری خود هنوز نتوانسته بودند این سر بزرگی را که در مغز افراد چه می گذرد فاش سازند. اما شاید هم این نظر هنگامی که شخص در دست آنها اسیر می شد چندان صحیح نبود. زیرا گرچه هیچ کس نمی دانست که در وزارت عشق چه می گذرد، اما همه می توانستن حدس بزنن که در آنجا با زجر و شکنجه، داروهای مخدر و بیهوشی، دستگاه های دقیقی که عکس العمل های عصبی را ضبط می کرد و خستگی تدریجی که بر اثر بیخوابی متوالی به شخص دست می داد و با سوالات پی در پی و تمامی ناپذیر آنچه را که می خواستن از زبان افراد بیرون می کشیدن. واقعیات در هر حال پنهان نمی ماند و آنها می توانستند حقایق را با بازجویی و بازپرسی و به کمک شکنجه از زبان شما بیرون بکشند. اما اگر هدف انسان ماندن بود نه زنده ماندن، اینها چه تفاوتی می توانست داشته باشد؟ مسلماً آنها نمی توانستند احساسات و عواطف شخص را تغییر بدهند و حتی خود انسان هم اگر میخواست نمیتوانست در این احساسات تغییر وارد آورد. آنها میتوانستند تمام آنچه را که شخص گفته یا کرده و یا فکر نموده بود با جزئیات کامل آشکار و برهنه کنند، اما قلب و مغز که کار آن حتی برای خود انسان هم اسرارآمیز است، غیر قابل نفوذ بر جای میماند.
موفق شدند. بالاخره موفق شده بودند. اتاقی که در آن ایستاده بودند، اتاق درازی بود که نور ضعیفی آن را روشن می‌ساخت. صدای تلسکینی را تا آخرین حد ممکن کم کرده بودند. قالی سرمه‌ای رنگی کف اتاق انداخته شده بود و وقتی شخص روی آن راه می‌رفت، تصور می‌کرد که روی مخمل قدم می‌گذارد. در منتهای لایه اتاق، اوبراین پشت میزی نشسته بود و یک آباژور سبز رنگ میزش را روشن می‌ساخت. و در دو طرفش مقدار زیادی کاغذ دیده می شد. از آن هنگام که مستخدم جولیا و وینستون را وارد اتاق کرده بود، وی هنوز سرش را از روی کاغذها بر نداشته بود. قلب وینستون چنان می زد که مردد شده بود آیا بالاخره قادر به صحبت خواهد بود یا نه. و تنها چیزی که می توانست فکر کند این بود که موفق شدیم. بالاخره موفق شدیم که به ملاقات اوبراین بیاییم. آمدن به این خانه کار متحورانه و جسورانه‌ای بود و ورود به اتفاق با آنکه هر یک از راه جداگانه‌ای به آنجا آمده و فقط جلوی در خانه یکدیگر را ملاقات کرده بودند از آن جسورانه تر و عین حماقت به شمار می رفت. اما صرف نظر از اینها، همین امر که به چنین محلی آمده بودند خود احتیاج به اعصاب فولادی داشت، زیرا خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بتواند خانه یکی از اعضای داخلی حزب را ببیند یا اصلا بتواند به محله مخصوص ایشان نفوذ پیدا کند. ساختمان های عظیم این محله و ثروت و عظمت، بوهای نامأنوس غذاهای خوب و توتون خوب، آسانسورهای بی صدا و سریع و بزرگی که دائم پایین و بالا می رفت، مستخدمین پیراهن سفیدی که با عجله به این طرف آن طرف می رفتند و همه چیزهای دیگر این محله تهدید کننده و وحشت آور بود. وینستون با آنکه بهانه قابل قبولی برای ورود به این محله داشت، دائما دچار وحشت و ترس بود که مبادا یکی از افراد گارد مخصوص ناگهان از گوشه خیابان جلوی او سبز شود و اوراق حزبی مطالبه کند و بعد هم او را از محله اخراج نماید. اما به هر حال مستخدم اوبراین بدون کوچکترین سؤال و جوابی آنها را به داخل خانه راهنمایی کرده بود. وی مرد کوچک اندام و سیاه مویی بود که کت سفیدی به تن داشت و قیافه‌ای شبیه الماس‌های تراشیده و بدون احساس و نظیر قیافه چینی‌ها داشت. راهرویی که از آن گذشتند با قالی فرش شده بود و به دیوارهای آن کاغذ دیواری کرم رنگ چسبانده بودند. و در سر تا سر قسمت پایین دیوار نیز چوب‌های قیمتی کوبیده شده بود. شکل این راه رو نیز تهدیدآمیز به نظر می رسید. وینستون تا کنون راه روی را ندیده بود که بدنه آن بر اثر تماس با بدن انسان سیاه و کثیف نشده باشد. ولی روی دیوارهای این راه رو کوچکترین لکه‌ای دیده نمی شد. اوبراین تک کاغذی در دست گرفته و چنین به نظر می رسید که با دقت مشغول مطالعه آن است. چهره گوشتالودش طوری روی میز خم شده بود که چینهای بینیش دیده می شد. و این چهره هم وحشت‌آور و هم باهوش بود. وی در حدود 20 ثانیه بدون اینکه کوچکترین حرکتی کند همچنان نشسته بود و به کاغذ نگاه می کرد. و بعد دستگاه بگو و بنویس را پیش کشید و به زبان غیر قابل درکی که مخصوص مکالمات و تحریرات وزارتخانه بود پیامی فرستاد.
قلم اول، کما، 5، کما، 7، کما، قبول کامل، نقطه، پیشنهادها شامل قلم 6، دوبل اضافه، مسخره، شبیه جنایت فکری، منسوخ، نقطه، نفرستید قسمت ساختمان بدون تخمین بهای ماشینالات، نقطه، آخر پیام.
از صندلی خود بلند شد و از روی قالی که صدای پا را منعکس نمی ساخت به جانب ایشان آمد. مثل این بود که ادای کلمات زبان نو حالت رسمی او را اندکی از میان برده است، ولی انگار که از ورود آنها چندان راضی به نظر نمی آمد، قیافش در هم رفته تر به نظر می رسید. وحشت و اضطرابی که وینستون قبلا احساس کرده بود ناگهان بر اثر نگرانی‌های جدیدی شدت پیدا کرد. احساس کرد که امکان زیاد دارد که دست به اشتباه احمقانه ای زده باشد زیرا چه دلیلی در دست بود که اوبراین در واقع یک توطئه‌گر سیاسی نباشد؟ آیا دلیلی جز یک نگاه و یک اشاره مبهم وجود داشت؟ و آیا گذشته از این دو قرینه، عقیده او صرفاً بر پایه تصورات مخفیانه و رؤیا آمیز بنا نشده بود؟ وینستون حتی نمی توانست تظاهر کند که برای گرفتن فرهنگ لغت به خانه اوبراین آمده است و به این ترتیب خود را در امان نگه دارد. زیرا در چنین صورتی علت آوردن جولیا را نمی توانست توضیح بدهد و توجیه کند. اوبراین از جلوی ترسگرین گذشت، اما هنوز درست از مقابل آن رد نشده بود که گویی فکری به ذهنش رسیده است توقف کرد. به طرف دیوار رفت و کلیدی را زد و ناگهان سکوت کاملی برقرار شد. صدای ترسگرین کاملا قطع شده بود. صدای ضعیفی که حکایت از یک نوع حیرت و تعجب می کرد از گلوی جولیا بیرون آمد، و وینستون نیز حتی در آن حالت وحشت شدید چنان دچار تعجب شد که نتوانست زبان خود را نگه دارد و گفت:
عجب، شما میتونین صدای ترسگرین رو خاموش کنین؟
بله، ما میتونیم اونو به کلی خاموش کنیم. ما این امتیاز رو داریم.
اینک درست به مقابل آنها رسیده بود. اندام تنومندش مثل برجی آنها را تحت شعاع قرار داده بود و خطوط قیافش همچنان اسرارآمیز و غیر قابل درک بود. با قیافه درهمی در مقابل آنها ایستاده و منتظر بود که آنها شروع به صحبت کنند. اما درباره چه موضوعی؟ حتی در همین حال نیز از قیافه او چنین درک می شد که مرد گرفتار و پرمشغله است و فکر می کند که چرا مزاحمش شدند، ولی هیچ کدام صحبت نکردند. پس از خاموش کردن ترسگرین، اتاق در یک سکوت مرگ فرو رفته بود. دقایق با سنگینی قولاسایی می گذشت. وینستون با دشواری همچنان چشمهایش را به چهره اوبراین دوخته بود. بعد ناگهان قیافه در هم اوبراین فرو ریخت و چیزی شبیه شروع یک لبخند در خطوط آن دیده شد. اوبراین با حرکت و ژست عادی خود عینک را روی بینیش جا به جا کرد و گفت:
من بگم یا شما میگین؟
وینستون فوراً جواب داد:
من میگم. تلسکرین واقعاً خاموشه؟
بله، کاملاً خاموشه. ما تنها هستیم.
ما برای این اینجا آمدیم که... جمله اش را قطع کرد و برای اولین بار متوجه ابهام نظریات و مقاصد خود شد. نمیدانست که واقعاً چه نوع کمکی از اوبراین انتظار دارد و به این جهت نمی توانست بگوید که برای چه به خانه او آمده است. با این وجود به صحبت ادامه داد، ولی می دانست که آنچه که می گوید ممکن است هم ضعیف و هم تظاهرآمیز به نظر آید. گفت: ما اعتقاد داریم که یک نوع توطئه یا یک نوع سازمان مخفی علیه حزب به وجود اومده و شما هم در اون دخالت دارین و دوست داریم که ما هم به این سازمان ملحق بشیم و برای اون کار کنیم. ما دشمنای حزب هستیم. به اصول سوسانگ عقیده‌ای نداریم. ما جنایتکارای فکری هستیم و از این گذشته زناکارم هستیم. همه اینا رو به این علت برای شما میگم که میل داریم با شما فعالیت کنیم. اگه شما بخواید که ما از راه‌های دیگه‌ای هم در جنایات شرکت کنیم، کاملا در اختیار شما هستیم. صحبتش رو قطع کرد. احساس کرد که در اتاق باز می شود. سرش را به عقب برگرداند. بله. مستخدم زرد چهره با یک سینی که روی آن یک بطری و چند گیلاس دیده می شد، بدون در زدن وارد اتاق شده بود. اوبراین با خون سردی گفت:
اونم یکی از ماست. مارتین، مشروب بیار اینجا، بذار روی میز گرد. صندلی ها کافیه؟ پس بنشینیم و به راحتی به صحبت ادامه بدیم. مارتین، یه صندلی برای خودت بیار. موضوع اساسی و جدی مطرحه. اجازه میدم که برای 10 دقیقه عنوان مستخدم رو نداشته باشی و اینجا کنار ما بنشینی.
مرد کوچک اندام بدون ناراحتی روی صندلی نشست. با این همه وضع نوکر معاب خود را حفظ کرده و حالت نوکری را داشت که از امتیازی استفاده میکند. وینستون از گوشه چشم نگاهی به او انداخت و وراندازش کرد. چون این به نظر می رسید که این مرد در این ماجرا نقش اساسی بازی می کند
و خود او احساس می کند که حتی اگر برای یک لحظه شخصیت جدیدش را ندیده بگیرد، خطر بزرگی متوجهش خواهد شد. اوبراین بطری را برداشت و گیلاس‌ها را با مشروب قرمز تیره‌ای پر کرد. رنگ مشروب خاطره دور چیزی را که سالها قبل وینستون در یک انبار و یا روی یک دیوار دیده بود در ذهنش زنده کرده بود. خاطره ماکت یک بطری بزرگ را که حاوی لامپ‌های روشنی بود و دائم بالا و پایین می‌رفت و محتویات خود را در گیلاس می‌ریخت. رنگ این مشروب وقتی شخص از بالا به آن نگاه می‌کرد تقریباً سیاه به نظر می‌رسید، ولی از دور و از داخل سینی رنگی ارغوانی و شبیه یاقوت داشت و بویش ترش و شیرین بود. وینستون دید که جولیا گیلاس خود را برداشته و با یک نوع حالت کنجکاوی خاص آن را بو می کند. اوبراین با لبخند خفیفی گفت:
اسمش شرابه. حتما تو کتاب ها اسم اونو دیدید یا مطلبی دربارش خوندید. اما متاسفانه سهم قابلی از اون به افراد خارجی حزب نمی رسه.
قیافش دوباره حالت جدی و درهم پیدا کرد و گیلاسش را بالا برد.
بهتره که به سلامتی بنوشیم. به سلامتی رهبر ما، امانوئل گلدشتاین.
وینستون گیلاسش را با یک نوع شوق و شادی برداشت. درباره شراب چیزها خوانده و رؤیاها دیده بود. شراب نیز مثل قطعه بلور و آهنگهای تکه پاره‌ای که چرینتون می‌خواند، مربوط و متعلق به گذشته نابود شده، گذشته زیبا و شاعرانه و یا آنطور که خود او در افکار مخفیانش نام گذاری کرده بود، گذشته طلایی و قدیمی بود. معلوم نبود که به چه علت تصور کرده بود که شراب مثل مربای زرشک مزه شیرینی دارد و شخص را به سرعت مست می کند. اما وقتی شروع به مزه مزه کردن و نوشیدن آن نمود، سخت ناراحت شد. مزه این مشروب را نپسندیده بود و حقیقت این بود که پس از سالها نوشیدن جین صنعتی به زحمت می توانست مزه آن را تحمل کند. گیلاس خالی مشروب را روی میز گذاشت و گفت: پس شخصی به نام گلدشتاین وجود داره؟
بله، همچین شخصی وجود داره و زنده است. اما کجا من نمیدونم.
اما توطئه، سازمان، اونم واقعی و حقیقیه. ساخته پلیس فکر نیست؟
نه، حقیقیه. ما اونو سازمان اخوت مینامیم. اما درباره سازمان اخوت بیش از این نمیشه اطلاعی به دست آورد که چون این سازمانی وجود داره و ما وابسته اون هستیم. همین الان درباره اون صحبت میکنیم.
و بعد نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و گفت:
حتی برای اعضای داخلی حزب هم از احتیاط بدوره که برای مدتی بیش از نیم ساعت تلسکرین رو خاموش کنن. شما نمی بایست به اتفاق به اینجا می اومدید و در هر حال وقت رفتن باید جدا جدا از خانه خارج بشید. شما رفیق.
سرش رو به طرف جولیا خم کرد.
شما اول میرید. الان 20 دقیقه وقت داریم. البته متوجه هستید که من باید ابتدا چند سوال از شما بکنم. از نظر خودتون شما برای چه نوع کاری آمادگی دارید؟
وینستون گفت: هر کاری که از عهده ما بر بیاد. اوبراین در صندلی خود چرخی زد و روبروی وینستون قرار گرفت. وی جولیا را ندیده می گرفت و گویی معتقد بود که طبیعتاً وینستون هم از جانب خود و هم از جانب او صحبت می کند. برای یک لحظه پلک‌های چشمانش چند بار به هم خورد و بعد با صدای آهسته و با قیافه آرام و بی احساس و گویی کار عادی همیشگی خود را شروع کرده است، شروع به سوال کرد. ولی جواب بسیاری از سوالات خود را قبلاً می دانست.
آیا حاضر به فدا کردن جون خودتون هستید؟
بله.
آیا حاضرید دست به جنایت بزنید؟
بله.
و خرابکاری هایی کنید که احتمالاً جان صدها نفر از مردم بیگناه و به هدر بده؟
بله.
برای خارجیان به مملکت خود خیانت میکنید؟
بله.
آیا حاضرید که گول بزنید، تقلب کنید، جعل کنید و یا کودکان رو به فساد بکشونید و داروهای مخدر بین مردم پخش کنید، فحشا رو تشویق کنید، امراض مختلف و بیماری های مقاربتی رو توسعه بدید، بالاخره دست به هر کاری که موجب توسعه اعمال خلاف اخلاق بشه و قدرت حزب رو تضعیف بکنه بزنید؟
بله.
و اگه بر فرض برای پیشرفت نظریات حزب ناچار بشید که به روی کودکی اسید سولفوریک بریزید، آیا به چنین کاری دست میزنید؟
بله.
آیا حاضرید هویت خودتون از دست بدید و برای بقیه عمر به عنوان گارسون و یا کارگر بندر مشغول کار بشید؟
بله.
آیا حاضرید هر موقع که ما دستور میدیم خودکشی کنید؟
بله.
آیا هر دوی شما حاضرید که از یکدیگر جدا بشید و برای بقیه عمر یکدیگر رو نبینید؟
نه.
جولیا بود که به میان صحبت دوید. به نظر وینستون چنین رسید که مدت مدیدی گذشت و او هنوز جواب نداده بود. برای یک لحظه احساس کرده بود که حتی قدرت صحبت کردن را هم از دست داده است. زبانش حرکت می کرد اما صدایی بیرون نمی آمد و دهانش برای گفتن کلمات جمع می شد و تکان می خورد، ولی حتی اولین قسمت یک کلمه هم به گوش نمی رسید. و تا هنگامی که بالاخره موفق به شروع صحبت شد، نمی دانست که برای گفتن چه کلمه‌ای تلاش می کند و بالاخره گفت نه.
اوبراین گفت خیلی خوب کردید که این نکته رو به من گفتید. برای ما لازمه که همه چیز رو بدونیم.
و بعد سرش را به جانب جولیا برگرداند و با صدایی که حاکی از عاطفه و احساس بیشتری بود ادامه داد.
اما متوجه هستید که حتی اگه او زنده بمونه آدم دیگری خواهد بود. ما ممکنه ناچار بشیم که هویت جدیدی به او بدیم و احتمال داره که قیافش و حرکاتش، شکل دستهاش، رنگ موهاش و حتی آهنگ صداش تغییر کنه و خود شما هم ممکنه به کلی تغییر کنید و تبدیل به آدم جدیدی بشید. جراحان ما میتونن اشخاص و طوری تغییر بدن که به هیچ وجه شناخته نشن و این کار گاهی کاملا لزوم پیدا میکنه و گاهی ما ناچاریم که حتی یک پای افراد رو هم برای جلوگیری از شناخته شدن اونها قطع کنیم.
وینستون نتوانست جلوی خود را بگیرد و یک بار دیگر از زیر چشم نگاهی به قیافه مقلی مارتین انداخت. در قیافه او اثری از هیچ نوع عمل جراحی دیده نمی شد. رنگ جولیا پریده و لکه های در صورتش پدیدار شده بود. با این وجود شجاعانه به اوبراین نگاه می کرد. زیر لب چیزی زمزمه کرد که شباهتی به ابراز رضایت داشت.
خب، مشکل حل شد.
یک جعبه سیگار نقره‌ای روی میز بود. اوبراین گویی در عالم دیگری سیر می کند، قوطی سیگار را به طرف آنها لغزاند. خود سیگاری برداشت و گویی ایستاده بهتر می تواند فکر کند از جا بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. سیگارها بسیار خوب بود، خیلی خوب پیچیده شده و ضخامت زیادی داشت و کاغذ سیگار آن نیز به نرمی ابریشم و برای وینستون نامأنوس بود. اوبراین دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفت
مارتین تو برگرد سر کارت. من تا یک روب دیگه تلسکرین رو باز میکنم. اما قبل از این که بری چهره های این رفقا رو خوب نگاه کن. من ممکنه بار دیگه اونها رو نبینم، اما تو اونها رو خواهی دید.
چشم های مستخدم عیناً همانطور که در ابتدای ورود به آنها دوخته شده بود به چهره های وینستون و جولیا خیره شد. در این نگاه و طرز رفتار مستخدم کوچکترین اثری از دوستی و علاقه دیده نمی شد. او فقط چهره آنها را به خاطر می سپرد و علاقه نسبت به آنها احساس نمی کرد و یا چنین می نمود که علاقه احساس نمی کند. وینستون فکر کرد که ممکن است یک صورت جراحی شده اصولا نتواند احساسات درونی شخص را ظاهر کند. مارتین بدون اینکه یک کلمه صحبت کند و بدون خداحافظی اتاق را ترک گفت و در را آهسته پشت سر خود بست. اوبراین در حالی که یک دستش در جیب روپوش بود و در دست دیگر سیگاری داشت، در عرض و طول اتاق قدم می زد.
البته متوجه هستین که بایستی در تاریکی مبارزه کنین. شما همیشه در تاریکی بسر خواهید برد. به شما دستورهایی خواهند داد و شما بدون اینکه علت صدور اون دستورها رو بدونید، ناچار به اطاعت خواهید بود. بعد کتابی برای شما میفرستم و با مطالعه اون قیافه و طبیعت حقیقی اجتماعی رو که در اون زندگی میکنیم و راه مبارزه و خرد کردن و انهدام اونو درک میکنید. و وقتی این کتاب رو مطالعه و درک کردین، یک عضو کامل اخوت محسوب میشین. اما درباره هدفهای عمومی که به خاطر اون مبارزه میکنیم و هدفهای مأموریت‌های فوری هرگز اطلاعی پیدا نخواهید کرد. من میتونم به شما بگم که سازمان اخوت وجود داره، ولی نمیتونم بگم که تعداد اعضای اون 100 نفره یا 10 میلیون نفر. و بر مبنای اطلاعات شخصی و تماس‌های خودتون هم نمیتونید بگید که تعداد اعضای سازمان بیش از 10 نفره. شما فقط با 3 یا 4 نفر تماس خواهید گرفت. طرف های شما مرتباً و پس از اون که ناپدید شدن تجدید میشن و اشخاص دیگه ای جای اونها رو خواهند گرفت و چون اولین تماس شما با من بوده و از این به بعد هم هر وقت دستوری به شما برسه از طرف من خواهد بود و اگه بخوایم با شما ارتباط بگیریم مارتین رابطه رو برقرار خواهد کرد و اگه بالاخره شما رو دستگیر کردن باید جریان رو اعتراف کنید چون اعتراف چاره ناپذیره. البته جز اطلاعات مربوط به اعمال و رفتار خودتون اطلاعات دیگه‌ای برای اعتراف در اختیار نخواهید داشت و جز 5-6 نفر اشخاص کم اهمیت کسای دیگه‌ای رو نمیتونید لو بدید. شاید نتونید حتی خود من رو هم لو بدید چون احتمال زیاد داره که تا اون وقت یا از بین رفته باشم و یا تغییر هویت داده باشم و به صورت شخص جدیدی در اومده و قیافه تازه ای پیدا کرده باشم.
اوبراین همچنان روی قالی در عرض و طول اتاق قدم می زد. حرکاتش علی‌رغم اندام بزرگش واجد یک نوع لطف و زیبایی بود. حتی هنگامی که دستش را ناگهان به جیب شلوارش می برد و یا یک سیگار را دونیم می کرد، بدنش زیبایی خود را از دست نمی داد. حرکات بدنش قبل از آن که انسان را متوجه نیرو و قدرت خود کند، اطمینان بخش بود و انسان پس از آن که مدتی با اوبراین صحبت می کرد و به حرکات دست و پا و بدن او خیره می شد، یک نوع آرامش و اعتماد و تفاهمی احساس می نمود. وی با آنکه در عقیده خود شور و اشتیاق داشت، دارای روح دیکتاتور منشانه ای که مخصوص اشخاص متعصب است نبود. و وقتی درباره جنایت، خودکشی، بیماری‌های مصری، قطع کردن دست و پا و تغییر قیافه اشخاص صحبت می‌کرد، مثل این بود که درباره موضوعات مشغول کننده بی اهمیتی صحبت می‌کند. گویی صدایش از ماورای کلمات چنین می‌گوید:
چه باید کرد؟ چاره‌ای نیست. البته وقتی وضع زندگی تغییر کرد، مسلماً رفتار ما هم تغییر پیدا خواهد کرد.
وینستون به تدریج یک نوع تحسین و بعد یک نوع پرستشی نسبت به اوبراین در خود احساس می کرد. کم کم اندام شبه مانند گلدشتاین را فراموش کرده بود و وقتی به اندام ورزیده و شانه های پهن و قیافه زشت و در این حال متین اوبراین نگاه می کرد، چون این فکر می کرد که غیر ممکن است وی شکست بخورد و هیچ نیرنگی نیست که بتواند او را فریب بدهد و هیچ خطری وجود ندارد که وی قادر به پیشبینی آن نباشد. حتی به نظر می رسید که جولیا هم سخت تحت تأثیر قرار گرفته است و سیگار را که در دست داشت فراموش کرده با دقت به گفته های اوبراین گوش می داد. اوبراین ادامه داد:
لابد درباره وجود سازمان اخوت شایعات شنیدین. بدون شک تصوری از این سازمان توی مغز خودتون به وجود آوردین. شاید هم در عالم خیال یک سازمان عظیم زیرزمینی مملو از توطئه چینو در نظر مجسم کردید که به طور مخفیانه در زیر زمین ها هم دیگر رو ملاقات می کنن و روی دیوارها برای هم دیگه پیغام می نویسن. هم دیگر رو فقط به کمک کلمات رمز و یا حرکات مخصوص دست می شناسن. اما همچین چیزی وجود نداره. اعضای سازمان اخوت هیچ وسیلهی برای شناختن هم دیگه در اختیار ندارن و برای هر یک از اعضا غیر ممکنه که بجز عده بسیار معدودی از اعضای سازمانو بشناسه و به هویت اونها پی ببره. و حتی خود گلدشتاین هم اگه گرفتار پلیس فکر بشه نمیتونه لیست کاملی از اعضای سازمانو در اختیار اونها بگذاره و یا اطلاعاتی به اونها بده که بتونن لیست کامل اعضا رو به دست بیارن و اصولا همچین لیستی وجود نداره. سازمان اخوتو نمیشه از بین برد، زیرا تشکیلات این سازمان از نوع تشکیلات عادی نیست و هیچ چیز جز یک ایده و عقیده غیر قابل تخریب اعضای اونو به هم مربوط نمی کنه و هیچ چیز جز همین ایده و عقیده نمیتونه مانع کارهای خلاف و نامناسب اعضا بشه. هیچ نوع تشویقی در کار نخواهد بود و وقتی در پایان گرفتار بشید، سازمان نمیتونه به شما هیچ نوع کمکی بکنه. چون ما هیچ وقت به اعضای خودمون کمک نمی کنیم. و اگه وقتی احتیاج مبرم به سکوت کسی پیدا بشه، اون وقت تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک تیغ ریش تراشو به طور قاچاق وارد زندان کنیم. اعضا باید به تدریج، به زندگی بدون نتیجه و بدون امید عادت کنن. شما مدتی برای سازمان کار خواهید کرد، بعد دستگیر خواهید شد، به اعتراف خواهید کرد و از میان خواهید رفت. اینها تنها نتایجیه که شما از عضویت در سازمان اخوت به دست میارین. امکان نداره که ما تو دوره زندگی خودمون تغییر مشهود و قابل توجهی در اوضاع ببینیم. ما مردیم و زندگی حقیقی ما در آینده است و ما در آینده به صورت مقداری گرد و غبار و خرد ریزهای استخوان شرکت خواهیم کرد و هیچ کس نمیدونه که این آینده تا چه حد از ما دوره. ممکنه این مدت 1000 سال و یا بیشتر یا کمتر باشه. به هر حال در وضع حاضر هیچ کاری جز اینکه به تدریج حوزه عقل و ادراک و توسعه بدیم امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم به طور دست جمعی اقدام کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اطلاعاتمونو از فردی به فرد دیگه و از نسلی به نسل دیگه انتقال بدیم، چون در برابر پلیس فکر هیچ کار دیگه ای امکان پذیر نیست. صحبتش را قطع نمود و برای سومین مرتبه به ساعت مچی خود نگاه کرد و بعد به جولیا گفت: رفیق، تقریبا موقع رفتن رسیده. صبر کنید، هنوز بطری خالی نشده. گیلاس ها را پر کرد و بعد گیلاس خود را بلند کرد و در حالی که در چهرهش مثل معمول زهر خندی دیده می شد گفت:
این بار برای که بنوشیم، به امید در هم ریختن پلیس فکر و امید مرگ برادر بزرگ، به سلامتی بشریت و یا آینده.
وینستون گفت: به سلامتی گذشته. اوبراین با قیافه در هم و جدی گفت:
گذشته هم به نوبه خودش مهمه.
گیلاس ها را خالی کردند و یک لحظه بعد جولیا برای رفتن آماده شد. اوبراین جعبه‌ای را که بالای یکی از گنجه ها بود برداشت. قرصی از آن بیرون آورد و به جولیا داد و گفت که آن را روی زبانش بگذارد و بمکد و گفت که دهان شما نباید وقتی از اینجا خارج می شوید بوی شراب بدهد زیرا مأمورین آسانسور خیلی مراقب و کنجکاو هستند. بعد به محض اینکه در اتاق پشت سر جولیا بسته شد، به نظر وینستون چنین رسید که اوبراین اصولاً وجود او را فراموش کرده است. چند قدم دیگر در اتاق راه رفت. آنگاه ایستاد و گفت:
بعضی جزئیات دیگه هست که باید روشن بشه. خیال میکنم که شما باید یک مخفیگاه داشته باشید.
وینستون داستان مربوط به اتاق چرینگتون را کاملا تعریف کرد.
فعلا این اتاق کافیه. بعدن برای شما ترتیب دیگه ای خواهم داد. تغییر مداوم و متوالی مخفیگاه واجد اهمیت زیادیه. ضمناً در اولین فرصت کتابو.
این کلمه را چنان تلفظ کرد که گویی انجیل است.
می فهمید که کتاب گلدشتاین رو میگم. برای شما خواهم فرستاد. ممکنه چند روز طول بکشه تا بتونم یک کپی از اون به دست بیارم. چون همونطور که ممکنه تصور کرده باشید، از این کتاب نسخ زیادی وجود نداره. و پلیس فکر به محض اون که ما کتاب رو چاپ میکنیم، فوراً به وجود اون پی میبره. ضبط میکنه و اونو نابود میکنه. البته برای ما فرقی نمیکنه، چون خود کتاب و عقاید اونو نمیشه نابود کرد. و حتی اگه آخرین نسخه اونو هم آتیش بزنن و از بین ببرن، ما میتونیم تقریباً عین کتاب رو کلمه به کلمه دوباره تهیه و چاپ کنیم. شما معمولاً هنگام که سر کار میرید کیف به دست میگیرید؟
بله.
چه شکلی داره؟
کهنه و سیاه رنگه و دوتا جیب داره.
کهنه، سیاه رنگ، دوتا جیب. بسیار خوب. یکی از همین روزها، خیلی زود، البته نمیتونم تاریخ اونو بگم، یکی از اوراقی که از لوده به روی میز شما میفته یک کلمه غلط چاپی خواهد داشت و شما باید تقاضا کنید که نسخه دیگری از اون رو برای شما بفرستن. روز بعد بدون کیف به اداره برید و در یکی از ساعات روز تو خیابون مردی به بازوی شما زده خواهد گفت: خیال میکنم کیف خودتون انداختین، و کیفی به شما خواهد داد که در اون یک نسخه از کتاب گلدشتاین گذاشته شده. این کتاب رو باید پس از دو هفته برگردونیم.
برای یک لحظه هر دو ساکت ماندند و اوبراین گفت:
هنوز دو دقیقه وقت داریم. اگه بتونیم بار دیگه هم دیگر رو ملاقات کنیم، ملاقات مادر.
وینستون سرش رو بالا برد و به او خیره شده گفت: جایی که در اون تاریکی نباشه. اوبراین بدون اینکه دچار تعصب شده باشد سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و گویی اشاره وینستون را درک کرده است گفت:
جایی که در اون تاریکی نباشه. و در ضمن چیزی هست که بخواید قبل از رفتن به من بگید؟ پیامی ندارین؟ سوالی نمیخواید بکنید؟
وینستون به فکر فرو رفت. موضوعی مبهم نمانده بود که درباره آن سوالی بکند و از این گذشته میل نداشت که درباره موضوعات عمومی هم صحبتی بکند. به جای موضوعاتی که به نحوی مربوط به اوبراین و یا سازمان اخوت باشد، یک تصویر درهم و یک خاطره مخلوط از اتاق تاریکی که مادرش آخرین روزهای زندگی خود را در آن گذرانده بود و اتاق بالای مغازه چرینگتون و قطعه بلور و تصویر حکاکی شده یا روی فولاد و قاب چوب گل سرخ آن به ذهنش راه یافت و تقریباً بدون اینکه بداند چه میگوید گفت: شعریو که اولین مصرع اون زنگهای کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیموها رو شنیدین؟ بار دیگر اوبراین سرش رو به علامت تصدیق تکان داد و با یک قیافه مؤدب و در این حال جدی بقیه شعر را خواند.
زنگ های کلیسای سن کلمنس میگن پرتقال و لیمو. زنگ های کلیسای سن مارتینز میگن تو سپول به من بدهکاری. زنگ های کلیسای اولد بیلی میگن کی میپردازی. و زنگهای شوردیچ میگن وقتی پولدار شدم.
وینستون گفت: شما مصرع آخرم میدونین؟
بله، من مصرع آخر رو هم میدونم و حالا خیال میکنم که وقت رفتن شما رسیدم. اما صبر کن، اجازه بدی که از قرصا رو هم به شما بدم.
و همانطور که وینستون ایستاده بود، اوبراین دستش را جلو آورد و دست نیرومندش استخوان‌های دست وینستون را سخت فشرد و به درد آورد. جلوی در وینستون دوباره به عقب نگاه کرد، اما به نظر می رسید که اوبراین شروع به فراموش کردن او نموده است. جلوی تلسکرین ایستاده و دستش را روی کلید گذارده و منتظر رفتن او بود. وینستون نگاهی به میز تحریر و چراغ رومیزی و آباژور سبز آن و دستگاه بگو و بنویس و سبدهای سیمی که پر از کاغذ و نامه‌های گوناگون بود انداخت. واقعه برای اوبراین موقتاً خاتمه یافته تلقی می‌شد و به فکر وینستون رسید که در عرض 30 ثانیه دیگر اوبراین پشت میز برمیگشت و کار مهم مربوط به حزب را که با ورود آنها قطع شده بود از سر می گرفت.